با اعلام ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به وضعیت بحرانی غیر نظامیان در نوار غزه هشدار داد. آلودگی هوا در استان خوزستان بیش از 2300 نفر را راهی مراکز درمانی کرد. و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران برای تحویل لایحه بودجه 1403 به مجلس شورای اسلامی رفت. به این بخش خبری خوش آمدید. این بخش خبری رو شما هم اکنون میتونید به صورت زنده از شبکه تلگرام رادیو فردا به نشانی @فرداگرام هم شنوندش باشید. سازمان ملل متحد بار دیگر نسبت به وضعیت بحرانی غیر نظامیان در نوار غزه هشدار داد و گفت که ایجاد مناطق امن در غزه غیر ممکن است. روز سه‌شنبه جیمز الدر سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف گفت احداث مناطق امن در نوار غزه عقلانی، عملی و امن نیست و مقام ها هم این را می دانند. در روزهای اخیر ارتش اسرائیل با پخش اعلامیه هایی از ساکنان برخی مناطق جنوبی غزه خواسته است به مناطق دیگری بروند. پس از پایان وقفه 7 روزه در جنگ، اسرائیل عملیات خود را از شمال غزه به جنوب گسترش داد و زد و خورد با نیروهای حماس و بمباران این منطقه نیز تشدید شده است. ارتش اسرائیل بارها تاکید کرده که تا نابودی کامل گروه افراطی حماس و آزادی همه گروگان‌ها به عملیات خود ادامه خواهد داد. معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اهواز از مراجعه بیش از 2300 نفر از ساکنان استان خوزستان به مراکز درمانی به دلیل آلودگی هوا خبر داده است. میثم معزی روز سه‌شنبه خبرنگاران محلی گفت از روز جمعه تا دوشنبه صدها نفر با مشکلات قلبی و تنفسی به بیمارستان‌های این استان مراجعه کردند. با ادامه آلودگی هوا، کمیته اضطراری آلودگی هوای استان خوزستان تصمیم به تعطیل کردن مدارس ماهشهر و خرمشهر در نوبت عصر روز سه‌شنبه گرفت. وضعیت آلودگی هوا در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، عراق، سمنان و کرج هم ناسالم اعلام شدند. مدارس و دانشگاه‌ها در شماری از شهرها تا روز پنجشنبه تعطیل اعلام شده و کلاس‌های درس به صورت مجازی برگزار خواهند شد. مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضایی جمهوری اسلامی ایران دلیل بازداشت مجدد توماج صالحی خواننده رپ را اتهام‌های جدید و پرونده سابق او که مفتوح بوده عنوان کرده است. به گفته آقای ستایشی، توماج صالحی پس از آزادی از زندان حرف‌هایی زد که منجر به احضار و تفهیم اتهام شد.
به ما انتظار ما این بود و این هست که کسانی که اینگونه مورد رأفت و توجه و این گونه میبینه که مرجع قضایی داره با تدقیق یا به عبارتی ما میگیم مداقه نسبت به موضوعات داره بررسی میکنه، پرونده های مطلوب بررسی میکنه، دوباره نره مرتکب جرم بشه.
سخنگوی قوه قضاییه به مصادیق این جرم اشاره‌ای نکرده است. توماج صالحی پس از آزادی از زندان با انتشار ویدیویی چگونگی شکنجه شدنش در زندان را شرح داد. او که روز 27 آبان آزاد شده بود، کمتر از 2 هفته بعد بازداشت شد و در زندان دستگرد اصفهان دوران بازداشتش را می‌گذراند. همچنین مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه خود بازداشت چندین مدیر و افراد مرتبط با فساد میلیارد دلاری واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته را تایید کرد. روز سه‌شنبه ابراهیم رئیسی برای تحویل لایحه بودجه 1403 به مجلس شورای اسلامی رفت. گزارش شاهین بشیری رو در ادامه در این باره بشنویم.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه 14 آذر مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه لایحه بودجه 1403 به مجلس گفت این لایحه بر مبنای برنامه 7 تهیه شده و تلاش شده واقع بینانه باشد. او ادعا کرد که طی 1 دهه گذشته رشد اقتصادی در کشور رخ نداده، ولی با آغاز به کار دولتش ایران 4% رشد اقتصادی را تجربه کرده است. وی همچنین تاکید کرد که تلاش شده در لایحه بودجه 1403 ناترازی ها تراز شود.
در این بودجه علاوه بر نگاه واقعی و علاوه بر انطباقش با برنامه 7 تلاش کردیم که گام برنامه‌هایی در جهت رفع ناترازی‌ها برداشته بشه، هم ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی در بانک‌ها، ناترازی در انرژی.
این قسمت از سخنان رئیس جمهوری ایران با توجه به اینکه در لایحه بودجه تدابیر ویژه‌ای برای رفع ناترازی‌ها نسبت به لوایح پیشین در نظر گرفته نشده، باعث انتقادهایی شده است. از جمله عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی نوشته است: بودجه‌ای که خودش در معرض ناترازی است، چگونه قرار است به طور جهادی ناترازی‌های چند صد هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت و شرکت‌های دولتی را تراز کند؟ رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، نیز در مورد همین مسئله ناترازی‌های مورد اشاره آقای رئیسی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
ابهامات زیادی پیرامون این بودجه هست. صحبتایی که مبنی بر رفع ناترازی ها داشتن هم خودش جای سواله، به خاطر اینکه این بودجه نشون میده اتفاق خاصی از نظر شاخص های اقتصادی در سال آینده رخ نخواهد داد که بتوانند تیم اقتصادی دولت به واسطه اونها این ناترازی ها رو برطرف بکنند. سال آینده به باور من تمام ناترازی ها پا بر جا خواهد بود. اون چیزی که از لایحه بودجه داره برداشت میشه چیزی هست که با صحبت‌های ابراهیم رئیسی کاملا مغایره.
آقای رئیسی همچنین مدعی شده که پس از به گفته او رشد 4% اقتصادی در سال 1401، دولت او تلاش کرده که در سال 1402 کسری بودجه نداشته باشد. وی افزود رشد نقدینگی که همه را نگران کرده، امروز می شود گفت به 26% رسیده و این طور نتیجه گیری کرد که دولت وی موفق شده رشد نقدینگی را مهار کند، که بر این اساس تورم نیز مهار می شود. این در حالی است که به گفته عبدالناصر همتی، جمهوری اسلامی ظرف یک سال گذشته 280 هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده، یعنی ماهی 23 هزار میلیارد پول در کشور چاپ می شود و به این ترتیب نمی توان تورم را کنترل کرد و رشد اقتصادی پایدار داشت. آمارها و ارقام اقتصادی ارائه شده توسط دولت ایران به دلیل عدم ارزیابی‌های مستقل و همچنین منع دستگاه‌های دولتی برای انتشار فصلی آمار قابل راستی آزمایی مستقل نیستند. تأکید دولت آقای رئیسی بر تقویت بنیه دفاعی در لایحه بودجه 1403 و پیشبینی 134 هزار میلیارد تومان برای آن یکی دیگر از نکاتی است که توجه کارشناسان اقتصادی را به این لایحه جلب کرده است و رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، در مورد آن معتقد است:
بودجه‌ای هم که 134 هزار میلیارد تومان براش در نظر گرفتن، یک بخش تضمینی هم در نظر گرفتن که اگر این بودجه محقق نشد میتونن نفت خام یا میانات گازی و به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروی مسلح بدن که بفروشه پولش رو در اختیار اونها بذاره. اما این تضمین رو، تضمین تحقق بودجه رو، مثلا ما برای حقوق کارگران، کارمندان، مستمری بازنشستگان، برای تامین بودجه دارو، برای تامین بودجه نهادهای دامی و اساساً برای مواردی که با جان و نان و رفاه مردم در ارتباطه، این تضمین رو نمی‌بینیم.
در بودجه پیشنهادی سال 1403 قرار است درآمد حاصل از مالیات دو برابر درآمدهای نفتی دولت باشد. این در حالی است که در سال جاری تنها میزانی که ایران به مشتریان چینی نفت خود تخفیف می‌دهد، دو برابر کل درآمد مالیاتی است. بخش دیگری که در لایحه بودجه سال آینده مطرح شده، پیشنهاد اختصاص بودجه‌ای 35 هزار میلیارد تومانی برای ترویج فرهنگ اسلامی و به طور مشخص تشویق فرزندآوری است که این مسئله در بودجه سال 1402 نیز رقمی چند ده هزار میلیارد تومانی به خود اختصاص داده بود.
گزارش شاهین بجشیری بود از بودجه 1403 که ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه داد. اما نشست وزرای خارجه کشورهای حوزه دریای خزر روز سه‌شنبه در مسکو آغاز شد. قرار است در این نشست مسائلی مانند امنیت، حمل و نقل دریایی، محیط زیست و مسائل حقوقی دریای خزر به بحث گذاشته شود. یکی از مهمترین اختلافهای ایران با چهار کشور دیگر، سهم ایران از دریای خزر است که به رغم امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در سال 1397 هنوز حل نشده است. در این کنوانسیون اشاره‌ای به سهم کشورها از دریای خزر نشده و حل این مناقشه به آینده موکول شده است. مأمور جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر سهم 11، 13 و 20 درصدی را برای ایران اعلام کردند. ولی چهار کشور روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان این تقسیم بندی ایران را نپذیرفته و با امضای قراردادهای دو جانبه و یا چند جانبه به بهره برداری از منابع دریای خزر از جمله نفت و گاز ادامه میدند. از آغاز تهاجم گسترده نظامی علیه اوکراین، نمادهای جنگ به وفور در خیابان‌های روسیه دیده می‌شود، اما بسیاری هستند که به رغم نگرانی از مجازات سنگین در تلاشند این نمادها را به زیر بکشند. آنا رایسکی.
یوگنی فوکین، دانش آموز 17 ساله در مدرسه در نوسیبیرسک، ده‌ها شکایت به مسئولین شهرش فرستاد تا پلاکارد‌ها و بنرهای دارای حرف لاتین زد که مهمترین نماد ارتش روسیه در اوکراین شده را از خیابان‌های شهر جمع کنند. او به بخش روسی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت دستیار یک نماینده مستقل شورای شهر به وی کمک کرد و جمعاً موفق شدند تقریبا کل مرکز نوسیبیرسک، بزرگترین شهر روسیه پس از مسکو و سنت پترزبورگ، را از نمادهای جنگ پاکسازی کنند. وی میگوید در شکایت‌های خود نوشته نمادهای جنگ با معیارهای زبان شناختی شهر سازگار نیست، اما خود نیز تعجب کرده که مسئولین شهر به درخواست‌های وی واکنش مثبت نشان دادند. در بهار گذشته دانشجویان هنر و معماری در دانشگاه یکاترینبورگ که در میان بزرگترین شهرهای روسیه در رتبه چهارم است، با جمع‌آوری بیش از 600 امضا تقاضا کردند بنر دارای حرف لاتین زد از نمای دانشگاه جمع شود. هرچند آن زمان درخواستان‌ها رد و برگزار کنندگان این کمپین به کمیته مقابله با افرادگرایی وزارت کشور احضار شده بودند، اما 8 ماه بعد این بنر بدون هیچ گونه توضیحی پایین آمد. فرماندار کومی که خواهان نصب نمادهای جنگ روی وسایل نقلیه شهری در این جمهوری خودمختار روسیه شده بود، در کانال خود در تلگرام گلمند شد. شرکت‌های حمل و نقل با ابتکار وی مخالفت کردند، چرا که نگرانند وسایل نقلیه در معرض خطر قرار بگیرند. موارد متعددی گزارش شده که افراد ناشناس روی اتوبوس‌ها و خودروهای دارای علائم جنگ رنگ می‌پاشند یا شیشه‌شان را می‌شکنند. این در حالی است که مجازات سنگین برای چنین اقداماتی در نظر گرفته شده. در تازه ترین اقدام، دادگاهی در شهر تنبوف، آلگ باریسینکا که روی یک پلاکارد با حروف لاتین زد و وی رنگ پاشید را به پرداخت 150 هزار روبل و 6 سال حبس تعزیری محکوم کرد. علیه انتون کورچاگین که در شهر ساراتف انگشت وسط خود را به علامت زد نشان داده بود، حکم مشابه صادر شد. هر دو مرد به اقدامات خرابکارانه و پخش اطلاعات توهین‌آمیز درباره ارتش روسیه متهم هستند. دمیتری اریشکین، تحلیلگر سیاسی، معتقد است مردم روسیه از جنگ خسته شدند، اما اکثریت همچنان حامی ولادیمیر پوتین هستند.
علائم از بروز شکاف بین حکومت و طرفدارانش حکایت دارد و این تحول قابل پیشبینی بود. اکثریت مردم روسیه میل به ادامه جنگ ندارند و به ویژه پس از بسیج عمومی شمار طرفداران جنگ شدیداً کاهش یافته. یعنی مردم روسیه در وهله نخست نمیخواهند بستگانشان به جنگ اعزام شوند. اینکه چند درصد جامعه مخالف خود جنگند روشن نیست، چرا که بجز موارد استثنایی مخالفت علنی با جنگ از ترس مجازات و سرکوب بیان نمی شود. افت رفاه هم بر نارضایتی افسوده و مشخصا مردم روسیه درک می کنند این امر نتیجه جنگ و تحریم هاست. جامعه شناسان میگویند شمار کسانی که از آینده ترس دارند مدام رو به افزایش است که این هم با جنگ ارتباط دارد. اما مشکل اینجاست که حتی کسانی که پایان جنگ را ترجیح میدهند ولادیمیر پوتین را ضامن ثبات در روسیه میدانند و ولادیمیر پوتین جنگ طولانی را به نفع خود میداند.
پژوهشگرانی که از ابتدای تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین در چارچوب طرحی موسوم به خرونیکه در تلاشند نظر شهروندان روسیه درباره جنگ را رصد کنند، معتقدند اکثریت جامعه روسیه به آن دلیل طرفدار حمله به اوکراین بودند که تحت تأثیر پروپاگاندا برداشتن هاز وضعیت موجود تحریف شده است. در چارچوب این طرح تا کنون 11 نظرسنجی انجام شده و تازه ترین گزارش هاکی است حامیان سرسخت جنگ از ابتدای سال نصف شده و امروز حدود 12% کل شهروندان روسیه را تشکیل می دهند. 40% می گویند اگر کرملین در اسرع وقت برای خروج نظامیان روس از اوکراین تصمیم بگیرد، از این تصمیم استقبال خواهند کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید. نظر و اندیشه خودتون رو از ما دریغ نکنید. @فردگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام.